بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در رابطه با تيمم مباحث و احکام فقهی مربوطه خدمت شما ارائه شد، در خصوص موارد وجوب تیمم و نحوه انجام دادن تیمم به صورت اجمالی مطالب تقدیم حضور شما شد. عرض شد که در فقه اسلامی وظیفه اولیه انسان عبارت است از غسل و وضوء، ولی در موارد خاص مثل جایی که آب وجود ندارد یا آب برای بدن انسان ضرر دارد، انسان می تواند همان نتیجه وضوء و غسل را از طریق تیمم به دست آورد. با انجام دادن تیمم می توان وارد نماز شد، می توان تلاوت قرآن کرد، بالاخره تمام آثاری که وضوء و غسل داشت بر تیمم شرعی مترتب می شود. در خصوص نحوه انجام دادن تیمم و اینکه به چه سبک باید تیمم را انجام داد نیز نکات محضر شما عرض شد و توضیح دادیم که ابتدای تیمم از کجا می شود و در کجا تیمم پایان می پذیرد. یکی از محورهایی که باقی مانده است در خصوص تیمم عبارت است از اون چیزهایی که تیمم بر اونها صحیح است. قرآن کریم می‌فرماید فتیمموا صعیدا طیبا. فقهای بزرگوار اسلام و مراجع معظم تقلید با استفاده از متد خاص استنباطی فقه شیعه، با توجه به ظاهر قرآن کریم و با توجه به روایاتی که اینجا وارد شده است از امامان معصوم علیهم السلام، یک مقدار اختلاف نظر دارند. اگر چیزی که انسان بر آن تیمم میکند خاک باشد یا ریگ باشد اشکالی ندارد، همه میپذیرند که تیمم انسان صحیح است. ولی اگر چیزی که بر آن تیمم میشود اقسام سنگه ها باشد، مانند سنگ سیاه، سنگ مرمر، باز تا حدود مشکل خاصی وجود ندارد. ولی اگر چیزی که بر آن تیمم می شود سنگ گچ باشد، سنگ آهک باشد مثلا، بر امثال اینها مسئله محل اختلاف هست. بر اساس برخی فتاوا می توان تیمم کرد، در حالی که بعضی دیگر از مراجع معظم تقلید این تیمم را قابل قبول نمی دانند. اما اگر کسی بخواهد بر چیز دیگر مثل جواهر و اینها تیمم بکند، فرض بفرمایید فیروزه باشد، عقیق باشد و امثال اینها، معمولا فتوا می دهند که تیمم انسان باطل هست و این تیمم صحیح نخواهد بود. بعضی چیزهای دیگر که ممکن است محل تیمم واقع شود عبارت است از گل پخته، مانند آجر، کوزه و امثال اینها که در دهاتها و جاهای دیگر متعارف هست. آیا می توان بر کوزه تیمم کرد؟ آیا می توان بر آجر پخته تیمم کرد؟ باز مسئله از نظر فقهی محل اختلاف هست. بر اساس برخی فتاوا این تیمم می تواند قابل قبول و مجزی باشد. در هر صورت شما بینندگان عزیز در مقام عمل و در وقت انجام دادن وظیفه شرعی یا می توانید احتیاط بکنید، چیزی که بر آن تیمم می شود فقط خاک را انتخاب بکنید، ریگ را مثلا انتخاب بکنید، یا اگر نخواستید احتیاط بکنید در مسائل محل اختلاف مراجعه به فتوای مرجع تقلید خود داشته باشید. این محور در اینجا به پایان میرسد. محور بعدی در خصوص احکام تیمم یک سلسله مسائل دیگری هست که باید محضر شما عزیزان تقدیم شود. مستحضرت که تیمم گاهی به عنوان بدل از وضو انجام می شود و گاهی به عنوان بدل از غسل. اگر انسان نتواند وضو بگیرد گاهی مجبور است تیمم بکند، و اگر نتواند غسل بکند، مثلا غسل مس میت بر او واجب شده است، غسل جنابت بر او واجب شده است، اکنون امکان غسل نیست. مفر شرعی و راه درست شرعی عبارت است از انجام دادن تیمم. اگر کسی تیمم را به نیتی بدل از وضو انجام داد، چون نیازمند وضو هست، وضو برایش ممکن نیست، تیمم کرد، تمام چیزهایی که وضو را باطل میکند این تیمم را هم باطل خواهد کرد. بنابر این اگر همچو کسی مثلا باد معده از او خارج بشود یا به خواب فرو برود، تیممش خود به خود باطل میشود. کما این که اون تیممی که بدل از غسل است، اون چیزهایی که غسل را بر انسان واجب میکند، مثلا مس میت، انسان به عنوان بدل از غسل جنابت تیمم میکند، بعد از تیمم کردن بدن مرده را که سرد شده است مس نماید، خود به خود بازم تیممش باطل میشود. اگر بخواهد کار را که نیازمند طهارت شرعی است انجام بدهد، مجبور است که دوباره تیمم بکند یا اینکه غسل مجدد را انجام بدهد. نکته دیگر در خصوص تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل این نکته هست که خودی دستور انجام تیمم و کیفیت انجام تیمم در تمام موارد یکسان است. فرق نمی کند انسان تیمم را به نیت بدل از وضو یا غسل انجام بدهد، خود عمل تیمم یکسان خواهد بود. اگر تفاوت هست، اگر موجب فرق می شود، اون نیتی است که انسان مکلف انجام می دهد. بنابراین در حقیقت ریشه تفاوت نیت هست، چیز دیگر نخواهد بود. نکته دیگری که اینجا هست، همچنان که از لابلای مباحث گذشته روشن شد، استفاده از نهاد تیمم در وقت ضرورت و ناچاری هست. پس تا زمانی که برای من و شما وضو مقدور باشد، تا زمانی که غسل مقدور باشد، استفاده از تیمم درست نیست. بنابراین اگر کسی با امکان استفاده از آب و بدون هیچ گونه مشکل و بدون اینکه موارد تیمم صادق باشد تیمم بکند، این تیمم کل عدم هست، هیچ گونه اثری ندارد و با این تیمم هیچ نوع کارهای شرعی که نیازمند طهارت هست امکان انجامش نیست. نکته دیگری که اینجا هست، اگر انسان تیممی بدل از غسل انجام بدهد، عرض شد که غسل هم اقسامی دارد، گاهی ممکن است غسل جنابت باشد، گاهی ممکن است این غسل مثلا غسل مس میت باشد. اگر کسی تیممی بدل از غسل جنابت را انجام داد، بعد از آنی که از تیمم فارغ شد، با همین تیمم می تواند وارد نماز بشود، نیازمند تیمم دوم مثلا یا نیازمند وضو نمی باشد. همانطوری که با انجام دادن غسل جنابت بدون وضو می توان وارد نماز شد، با انجام دادن تیمم بدل از غسل جنابت نیز بدون وضو می توان وارد نماز شد. اما اگر تیمم ما و شما بدل از غسل دیگر باشد، مثل غسل مس میت، آیا با این تیمم میتوان وارد نماز شد یا باید وضو گرفت؟ مسئله در میان مراجع معظم تقلید اختلافی هست. بر اساس برخی فتاوا تمام غسلها حکم یکسان دارند. پس اگر تیمم بدل از غسل مس میت باشد، نیز با انجام دادن تیمم بدون انجام دادن وضو میتوان وارد نماز شد. در حالی که بر اساس برخی فتاوا با توجه به اینکه این تیمم بدل از غسل مس میت هست و با غسل مس میت نمیتوان وارد نماز شد، پس با این تیمم هم امکان ورود به نماز نیست، برای ورود به نماز نیازمند وضوء مجدد هستیم. این شما هستید و این مراجع معظم تقلیدتون که بر اساس فتاوای اونها باید عمل خود را میزان کرد و انجام داد. شرایط صحت تیمم تا حدودی از لابلای مسائل و احکامی که محضر شما بیان کردم روشن شد، ولی باز خالی از فایده نیست که به بعضی نکات اشاره شود. برای اینکه تیمم ما و شما صحیح باشد، مثل غسل و مثل وضوء، اعضای تیمم نیز باید پاک و پاکیزه باشد. بنابر این اعضای تیمم که عبارت است از پیشانی ما و شما و عبارت است از دسته ها، اینها حتما باید پاک باشند. نکته دیگری که از شرایط صحت تیمم هست این است که دسته ها و پیشانی را باید از بالا به سمت پایین مسح کرد. پس اگر در وقت مسح کردن برعکس عمل بکنیم، باز تیمم ما و شما باطل خواهد بود. همچنانی که از شرایط صحت تیمم مراعات ترتیب هست، اول باید از پیشانی شروع کرد. اول اگر پشت دست راست را مثلا مسح بکنیم، باز تیمم ما و شما باطل خواهد بود. همچنان که از شرایط تیمم مراعات موالات هست، موالات را در وضوء محضر شما توضیح دادم و گفتیم که در غسل موالات شرط نیست، اما در وضوء و تیمم موالات شرط می باشد. موالات معنایش این هست که اعمال تیمم را باید پشت سر هم انجام بدهیم. بعد از مسح کردن پیشانی اگر مشغول کار دیگری مثل خوردن و امثال اونها بشویم و اونقدر فاصله بیفتد که از نظر عرفی مسح کردن پشت دست بعدن ربطی به مسح پیشانی ما و شما نداشته باشد، با توجه به فقدان موالات و با توجه به فقدان عرفی صورت تیمم، این تیمم ما و شما قابل قبول و مجزی نخواهد بود. نکته دیگری که باز اینجا مهم هست، با توجه به این که در مقام انجام تیمم دست خود را روی خاک یا سنگ و امثال اونها میزنیم، نباید چیزی میان دست ما و شما و خاک فاصله باشد، حائل نباید باشد. همچنانی که باید در وقت وضوء و غسل موانع را برداشت، برای این که آب به دست و پوست انسان برسد، در وقت انجام دادن تیمم نیز این موانع را ما و شما باید برطرف بکنیم. البته نیازمند به ذکر نیست که در تمام عبادات، چی وضو و چی غسل و چی تیمم، نیت شرط صحت هست. قطعا از همون اول تیمم تا آخر تیمم نیت ما و شما باید باقی باشد. اگر لحظه از نیت خود دست برداریم، تیمم ما و شما محکوم به بطلان خواهد بود. یکی دیگر از مسائلی که در خصوص تیمم مطرح می شود، فرض بفرمایید انسان در جای حتی نمی تواند چیزهای را پیدا بکند مثل کلوخ و سنگ که بر اون تیمم بکند. فعلا قصد تیمم دارد، ولی چیزی که بر اون تیمم صحیح هست وجود ندارد. اینجا انسان چه وظیفه دارد؟ با توجه به فتاوای مراجع معظم تقلید، گرد و غباری که روی فرشه ها وجود دارد، روی لباسه ها وجود دارد، باید با استفاده از این گرد و غبار عمل شرعی تیمم را انجام داد. بنابراین لازم نیست که حتما خاک و کلوخ و اینها وجود داشته باشد که اگر وجود نداشت امکان تیمم نباشد. نه خیر، انسان میتواند با استفاده از گرد و غبار تیمم شرعی خود را انجام بدهد. نکته دیگری که اینجا هست، آیا اگر خاکی که ما و شما در اختیار داریم یا ریکی که در اختیار داریم ممزوج و مخلوط با چیز دیگر باشد، مثلا کاه با اون قاطی شده است، فرض بفرمایید گندم و این چیزها با اون قاطی شده است، آیا این تیمم صحیح هست؟ پاسخ این است که اگر کاه مثلا در حد کم باشد که از نظر عرفی چیز حساب نمی شود و اینجا خاک میگوین، کلوخ میگوین، مثلا ریک میگوین، کاه بسیار ناچیز هست، تیمم اشکال ندارد. اما اگر کاه قابل توجه هست از نظر عرفی خلق در حدی است که میگویند اینجا هم خاک وجود دارد و هم کاه، انسان نباید تیمم بکند، برای اینکه اعضای تیمم در وقت تیمم کردن باید بر چیزی کوبیده شود و بر چیزی قرار بگیرد که خالصتا خاک و کلوخ و امثال اینها باشد. نکته دیگر، در وقت تیمم کردن عرض شد که باید مثلا دست چپ را بر دست راست مالید، برای اینکه انسان یقین بکند دست راست خود را کاملا مسح کرده است باید مقداری از بالاتر شروع بکند. در وقت مسح کردن کار بکنیم که از مفصل کمی بالاتر مسح بکنیم، برای اینکه برای ما و شما یقین حاصل شود که در مسح کردن چیزی باقی نمانده است. یکی دیگر از مسائلی که در تیمم مطرح می شود، آیا با انگشتر می توان تیمم کرد؟ پاسخ منفی هست، برای اینکه تمام اعضای تیمم باید بر خاک مالیده بشود و خود انگشتر مانع هست. بنابراین برای تیمم شرعی باید کار بکنیم که انگشتر و امثال انگشتر را اول از دست بیرون بکشیم، وقتی بیرون آوردیم اون زمان می توانیم اقدام به تیمم بکنیم. نکته بعدی دیگر، اگر بر پشت دسته ها مثلا مو باشد، بعض انسان ها دسته هایشون مو دارن، آیا تیمم باطل هست؟ جواب آن است که نه خیر، در حد موی متعارف اونی که در دست بعض انسان ها وجود دارد اشکال ندارد و قابل قبول هست. بله، اگر موی سر انسان دراز شده باشد و بر پیشانی آمده باشد، در وقت تیمم نمیتوان بالای مو را مسح کشید، حتما باید مو را مثلا به هم زد یا زیر مو را، بالاخره اونی که مهم هست در وقت مسح کردن باید دسته ها را بر پوست پیشانی مالید و بر پوست پیشانی مسح کرد. مسح کردن از بالای مو به هیچ عنوان در تیمم شرعی کفایت نمی کند. نکته دیگر این هست، همچنان که عرض شد، در وقت تیمم انسان باید مجبور باشد، باید عذر شرعی داشته باشد. حالا اگر کسی در اول وقت نماز عذر دارد ولی ممکن است که در آخر وقت عذرش برطرف بشود، مثلا کسی در اول وقت اذان ظهر آب ندارد ولی ممکن است آخر وقت مثلا یک ساعت مانده به غروب آب به اندازه کافی گیر بیاورد، آیا اینجا می تواند در اول وقت تیمم بکند، نماز خود را بخواند و نمازش هم مجزی باشد؟ جواب آن است که اینجا حالت ها مختلف هست. گاه انسان یقین دارد که این عذر در آخر وقت برطرف می شود، یک ساعت به غروب یقینا آب گیر میارد، اینجا باید به صورت طبیعی صبر کرد، وقت آب گیر آورد با آب وضو یا غسل کرد و نماز را انجام داد. اما اگر احتمال می‌دهد مثلا ممکن است که در آخر وقت آب را گیر بیاورد، اینجا در میان مراجع معظم تقلید اختلاف فتوا هست. بر اساس برخی فتاوا صبر کردن لازم نیست، در همون اول وقت انسان می‌تواند تیمم بکند و نماز خود را انجام بدهد. اما بر اساس برخی فتاوا اگر احتمال امکان آب در آخر وقت هست، بازم انسان باید صبر داشته باشد. در هر صورت اقرب به احتیاط و مطابق احتیاط این است که اگر امکان متعارف و احتمال متعارف پیدا شدن آب در آخر وقت هست، انسان صبر داشته باشد، در آخر وقت اگر آب گیر آمد که وضو یا غسل بکند و اگر هم گیر نیامد با استفاده از نهاد شرعی تیمم تکلیف نماز خود را انجام بدهد. نکته دیگر این هست، اگر کسی نمازهای قضا بر عهده دارد، انسان در گذشته نماز صبح را نخوانده است، نماز ظهر را نخوانده است، نماز عصر را نخوانده است، حالا میخواهد نماز گذشته خود را قضا بکند، آیا در مقام قضا کردن میتوان از تیمم استفاده کرد؟ در وضع فعلی این شخص نمیتواند وضو بگیرد یا غسل را انجام بدهد ولی می تواند تیمم بکند، پاسخ این است که بازم اشکالی ندارد. اگر واقعا شخص می داند که عذرش برطرف نمی شود و مصمم هست که نمازهای گذشته خود را قضا بکند، می تواند با استفاده از تیمم و تحصیل طهارت تیممی نمازهای گذشته خود را قضا بکند و اشکال هم از این جهت متوجه عملش نخواهد بود. اما اگر شخص می داند که ممکن است عذرش تا آخر وقت مثلا برطرف بشود یا تا فردا برطرف بشود، اگر همچو احتمال یا یقین داشته باشد، باز اقرب به احتیاط این است که انسان منتظر بماند و اگر عذرش برطرف شد با وضو یا با غسل نماز خود را قضا کند. در هر صورت اگر یقین دارد که عذرش برطرف نمی شود، قطعا می تواند با استفاده از تیمم نمازهای قضای گذشته خود را انجام بدهد. نکته دیگری که اینجا هست، اگر کسی نمی تواند وضو بگیرد یا غسل بکند ولی می خواهد نمازهای مستحب را انجام بدهد، مثل نوافل یومیه، مثل نماز شب و اینها، باز اگر می داند که عذرش قابل برطرف شدن نیست، با استفاده از تیمم نمازهای مستحبی را هم انجام بدهد و هیچ گونه اشکال شرعی در عمل او نخواهد بود. آخرین محوری که در بحث تیمم در نظر دارم به صورت گذرا محضر شما مطرح بکنم، راجع به کسانی است که خدای نکرده دست ندارد. با توجه به این که هر دو دست انسان از اعضای تیمم هست و در شرایط انسان مجبور است که از تیمم استفاده بکند، اگر دست کسی قطع باشد، این شخص چجوری باید تیمم بکند؟ پاسخ آن است که اگر کسی هر دو دستش قطع باشد، خب اینجا چاره‌ای ندارد جز این که در مقام تیمم پیشانی خود را بر خاک بمالد. حتی اگر در بار اول به صورت کافی کل پیشانی و مثلا تا خود بینی و اینجاها را نتوانست بر خاک مسح بکند، باز بار دوم هم اگر بمالد پیشانی خود را اشکال ندارد و تیمم او قابل قبول خواهد بود. در خصوص دست اینها خود به خود تکلیفش ساقط هست، مالیدن دست بر دست و امثال اینها لازم نیست. اگر به هیچ عنوان امکان ندارد، همچنانی که در وضوع عرض شد امکان گرفتن نایب هست، در تیمم هم در همچه شرایط گرفتن نایب اشکالی ندارد. ولی اگر کسی یک دستش قطع شده است و می خواهد فعلا تیمم بکند، اینجا به جای این که هر دو دست خود را بر زمین بزند، می تواند یک دست خود را بر زمین بزند و با همون یک دست عمل شرعی تیمم را انجام بدهد و تیمم او قابل قبول هست. بنابراین حالتهای مکلف متفاوت هست. اگر یک دست او قطع شده است، مثلا دست چپش، با زدن دست راست بر زمین بر چیزی که تیمم بر آن صحیح هست، می تواند آن را به پیشانی خود بمالد و اگر کامل مسح نشود حتی بار دوم بمالد و با مسح کردن کامل پیشانی تیمم او کامل هست. بقیه اعضا که وجود ندارد، نسبت به اون بقیه اعضا این شخص تکلیف هم نخواهد داشت. در هر صورت در خصوص تیمم یک سلسله فروعات و احکام دیگر هم قابل طرح می باشد. شما بینندگان عزیز در این دو درس با نهاد فقهی تیمم تا حدودی آشنا شدید. امیدوارم که زمینه آشنایی شما به صورت نسبی فراهم شده باشد. در احکام مفصلتر و در موضوعات ریزی که ممکن است در این خصوص در ذهن شما بینندگان خلق بشود، خود شما با مراجعه به توضیح المسائل و کتابهای فقهی مفصل مراجع تقلید خود بتوانید مشکل فقهی خود را برطرف نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.